بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. أولا خیلی خرسندم از اینکه یک بار دیگر، یک سال دیگر، خداوند متعال این نعمت بزرگ را نصیب ما ایرانی ها کرد که در جمع برادران مسلمانمان از کشورهای دیگر به انس با قرآن بپردازیم. مسابقات بین المللی قرآن معنایش اجتماع جمعی از برادران مسلمان از نقاط مختلف دنیا بر گرد قرآن و محور قرآن است. این رو باید قدر دانست. اولا از دستندرکاران این رویداد مطبوع و شیرین تشکر میکنیم، از سازمان اوقاف و دیگر دستندرکاران. ثانیاً به همه حضار محترم، شرکت کنندگان محترم، به خصوص میهمانان که از کشورهای دیگر آمدن، خوش آمد عرض میکنیم. و آنچه مهم است این است که ما قدر قرآن رو بدانیم. قرآن فقط برای تلاوت کردن نیست. تلاوت قرآن مقدمه فهم قرآن و به دست آوردن معرفت قرآن است. این رو بایستی برای خودمون تأمین کنیم. اگر تلاوت درست و به جایی باشد، دو فایده مهم را باید به ما بدهد. یکی این که معنویت ما را، روح معنوی ما را تعمیق کند، عمق ببخشد. ما غرق در امور مادی هستیم. انسان‌ها احتیاج دارن به توجه معنوی، به روح معنویت. این با تلاوت قرآن حاصل می شود اگر خوب تلاوت کنیم قرآن رو. این یک. دوم این که به فکر خودمون و اندیشه خودمون مدد برسانیم، به اونها رو تغذیه کنیم از معرفت قرآنی. یعنی قرآن هم در دل ما اثر میگذارد، هم در ذهن ما اثر میگذارد. اگر با قرآن مهنوس بشیم، خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد. کجروی ها، بدفهمی ها، یأس ها، خیانت های انسان ها به یک دیگر، دشمنی های انسان ها با یک دیگر، ذلیل کردن انسان خود را در مقابل تواقیت عالم و امثال اینها، همه ناشی از دوری از قرآن. قرآن هم به ما معنویت می‌دهد، هم به ما معرفت می‌دهد. خب قرآن کتاب سعادت بشر است، بلا شک، سعادت دنیا و آخرت. قرآن فقط برای سعادت آخرت نیست، سعادت دنیا را هم قرآن تأمین میکنه. سعادت دنیا یعنی برخورداری از نعم الهی در این نشأه، این را با قرآن میشود تأمین کرد. میشود ملت ها با قرآن، با عمل به قرآن، عزت پیدا کنن، رفاه پیدا کنن، دانش پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، وحدت و انسجام پیدا کنن، سبک زندگی شیرین پیدا کنن با قرآن. اینا همه امور دنیوی است. آخرت هم که حیات معنوی و حقیقی و مستمر و ابدی است، اونم با قرآن حاصل میشه. پس قرآن کتاب سعادت دنیا و آخرت، به شرط اون که ما به قرآن عمل بکنیم. ببینیم قرآن چه میگه. ببینید موارد عمل نکردن به قرآن یکی دوتا نیست در بین ما امت اسلامی، که گرفتاری های ما هم ناشی از همین هست. حالا مثلا فرض بفرمایید قرآن درباره پیروان پیغمبر می‌فرماید که اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوان. پس اشداء على الكفار رحماء بینهم، بعضی از ما اشداء علی الکفار رو فراموش میکنیم، میذاریم کنار. مثل کی؟ مثل همینایی که در کشورهای اسلامی با آمریکا ساختن، با صهیونیست‌ها ساختن، خون فلسطینی‌ها رو لگد کردن، حق فلسطینی ها رو ضایع کردند. اینا اشداء علی الکفار رو فراموش کردند، شدن نوکر کفار، شدن دنبال رو به کفار، امربر کفار. الان بسیاری از سران کشورهای عربی از این قبیله. اینا یک دست. یک دسته دیگر هم رحما و بینهم رو فراموش کردن. اختلافات بین مسلمان ها رو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این رو قرآن میگه. اون میان مؤمن بالله را، مؤمن بالقرآن را، مؤمن بالکعبه را، مؤمن بالقبله را تکفیر میکنن، میگن این کافره. این رحما بینهم فراموش میشه. وقتی رحما بینهم نبود، جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی راه می‌افت. سوریه رو ببینید، یمن رو ببینید، الان بیش از 4 ساله که یمن دارد بمباران میشه. اون بمباران کننده کیه؟ کافره؟ نه، یک مسلمانی است، به ظاهر اونم مسلمانه، اما رحم به مسلمان نمیکنه. الذين جعلوا القرآن عضين، این معناش. یه قسمت از قرآن رو افتؤمنون به بعض و تکفرون به بعض. حالا خیلی از اینا که به هیچ چی قرآن اعتقاد ندارن، پس تلاوت قرآن مقدمه عمل است، مقدمه معرفت است، مقدمه آشنایی است. ما به سهم خودمون ببینیم در این عرصه عمل چه کار میتوانیم بکنیم. در عرصه عمل چه کار میتونیم بکنیم؟ اولش این است که یاد خدا رو فراموش نکنید. بعد این است که تقوای الهی را معیار کار خودمون قرار بدیم. اینا کارهای آسانه ها، اینا کارهای ممکنه، اینا کارهای نشدنی نیست که بگیم چه جوری. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا و سبحوه بكرة و اصیلا. اینه، به یاد خدا باشید. هر کاری انسان میخواد بکنه به این فکر باشه که آیا این کار موافق رضای الهی هست یا نیست. اگر احراز نکرد که مخالف رضای الهی است، اشکالی نداره، لکن مواظب باشد که مخالف رضای الهی نباشه. این ذکر الهی است. ذکر فقط به زبان نیست، توجه به این معنا ذکر الهی است. تقوا، هدایت قرآن در اختیار افراد با تقواست. تقوا هم معناش اینه که مراقب خودمون باشیم، مراقب خودمون، مثل کسی که از یک جاده باریکی عبور میکنه که اطرافش پرتگاهه، دو طرفش پرتگاه. اینجا هر قدمی که برمیدارید زیر پاتون رو نگاه میکن. در روایات تقوا تشبیه شده است به راه رفتن در منطقه خارزار، اون منطقه‌ای که پر از خار. میگن اینجا مواظبید که این لباس های شما مثل ما قبای بلندتون، عبای بلندتون، شلوارتون به این خارها گیر نکنه. مراقبت میکنه یا خار تو پاتون فرو نره. چطور مراقبی؟ تقوا یعنی مراقب باشید در این خارزار عالم وجود، عالم ماده، که از اطراف خارها انسان رو احاطه کردن گیر نکنه. البته مراتبی داره تقوا. مرتبه عالیش مال اون کسانی است که از جانشون گذشتن. رحمت خدا، رضوان خدا بر اون شهید عزیزی که این کلمه رو یاد ما داد که اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری. رضوان خدا بر این شهیدان، خیلی چیزا یاد ما دادن. الان همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان و دیگر مناطق میبینید، این آموزش شهدای ماست. امروز یه پدیده عجیبی است در کشورها، به این توجه دارید؟ حرکت عظیم مردم از سر تا سر کشور به سمت مناطق سیل زده. حالا خوزستان یه جور، لرستان یه جور، ایلام یه جور، مازندران یه جور، گلستان یه جور، میرن مردم اونجا، جوانها همراه با جوانهای خود اون محلها، با تنشون، با دستشون، با امکاناتشون، بعضیا با پولشون، با جنسشون، با هدایاشون امداد میکنن. حرکت عظیمی را افتاده. اینا در دنیا کم نظیره ها. اینی که مردم، دستگاه ها چرا؟ دستگاه های موظف مثل هلال احمر ها مثلا، فرض کنید اینا در جاهای مختلف دنیا یا بعضی از دولت، بخش های دولتی میرن کارهایی میکنن، اما مردم، آحاد مردم اینجور سیلاسا حرکت کنن برن، این یه پدیده مهم نیست. این درس شهدای ماست. همینجور در دوران دفاع مقدس جوانهای عزیز، اغلب شماها جوانید، اون روزا رو ندیدید، در دهه 60 در دوران دفاع مقدس همینجور جوانها با شوق و ذوق حرکت میکردن، فداکارانه میرفتن. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. عده‌ای شهید شدن، خوشا به حالشون، بعضی هم به سلامت برگشتن. اونایی که به سلامت برگشتن مراقب باشن سلامتشون رو حفظ کنن. اینا آموزه قرآنه، اینا درس قرآن است که جوان رو اونجور در اون میدان وارد کار میکنه و انسان مؤمن رو حرکت میده. با قرآن بیشتر انس بگیرید عزیزان من. اونی که من تأکید میکنم، توصیه میکنم، این است که با قرآن بیشتر انس بگیرید. این ذکر الهی و تقوایی که عرض کردیم اگر برای ما حاصل بشه، اون وقت هدایت قرآنی هم برای ما آسان‌تر میشه. هدن للمتقین دیگه، هدن للمتقین. تقوا که بود، هدایت حتمی است، چون این قرآن هادی بعضی و بعضی را مضل، یضل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، اینجوریه، بعضی رو از اون طرف میبره، بعضی رو هدایت میکنه. هدایت مال متقین. هرچی تقوا بالاتر باشه، هدایت روشنتر و بالاتر. باید این رو دنبال بکنیم. خدا رو شکر میکنیم که به حمدالله ملت ما به هدایت قرآنی اقبال کرده. یه روزی اینجوری نبود. در دوران طاغوت کشور ما این خبرا نبود، این انس با قرآن، این لذت بردن از تلاوت قرآن، این سعی برای حفظ قرآن، این سعی برای فهمیدن مطالب قرآن نبود. گاهی یه قاری هم اون وقت داشتیم، مثلا فرض کنید قرآن رو میخوند نمیفهمید. امروز الحمدلله جوانای ما قرآن رو میخونن با فهم، میفهمن چی دارن میخونن. این رو روز به روز باید تقویت کنیم، این حالت روز به روز باید تشدید کنیم. بدانید که اون چه که امروز دشمنان علیه جمهوری اسلامی به یک صورت و علیه امت اسلامی به یک صورت، منتها ظهور دشمنی ها نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر، اونچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی است. هرچه اونها سخت‌تر بگیرن اراده ما قوی‌تر خواهد شد، هرچه اونها شدت عمل به خرج بدهند ما قوی‌تر خواهیم شد، هرچه اونها نسبت به پایبندی ما به مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی بیشتر عصبانی بشند، ما به توفیق الهی تمسکمون به قرآن بیشتر خواهد شد. تمسک به قرآن مایه سعادت ماست، مایه قوت ماست، مایه عزت ماست و از خداوند متعال میخواهیم که این تمسک رو روز به روز در ما بیشتر کنه و ما رو به اون اهدافی که قرآن برای ما معین کرده است برسانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.